سازمان ملل در غزه رو بررسی خواهیم کرد و در این رابطه آقای جمال کنج نویسنده و کارشناس فلسطینی همراه ما خواهد بود. در پرونده دوم به ادامه تحلیل و موشکافی واکنش رهبر انقلاب نسبت به حمله رژیم صهیونیستی خواهیم پرداخت و میزبان آقای ناصر ترابی کارشناس محور مقاومت خواهیم بود. در پرونده سوم هم با انتخاب شیخ نعیم قاسم به عنوان دبیر کل حزب الله رو با آقای محمد قربی کارشناس مسائل لبنان بررسی میکنیم. کنست رژیم صهیونیستی تصویب کرد که ادامه فعالیت آنروا یا همون آژانس امدادرسانی سازمان ملل در امور فلسطینیان در داخل نوار غزه متوقف بشه و از این به بعد علارغم ادامه داشتن نسل‌کشی در غزه سازمان ملل نخواهد توانست که به فعالیت امدادرسانی خودش در غزه ادامه بده. این موضوع رو با آقای جمال کنج نویسنده و کارشناس فلسطینی بررسی میکنیم. آقای کنج سلام، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.
متشکرم از اینکه منو دعوت کردید.
آقای کنج، کنست رژیم صهیونیستی در حالی ممنوعیت فعالیت آنروا رو تصویب کرد که این سازمان مهمترین نهاد امدادرسانی در داخل غزه است، بیشتر کمک های محدودی هم که در این مدت به غزه می رسید به واسطه آنروا و سازمان ملل انجام می شد. حالا با این تصمیم صهیونیستا محاصره مردم غزه تنگتر از قبل می شه. به نظرتون صهیونیستا با ممنوع کردن کمک های آنروا دنبال چی هستند؟
در واقع ممنوع کردن فعالیت های آنروا خیلی تأثیرات عمیقی خواهد داشت. خب این در واقع به یک تاریخچه‌ای داره، این روابط آنروا و اسرائیل. اسرائیلی ها از چند دهه قبل که آنروا تأسیس شد، اسرائیل از همون موقع به دنبال منحل کردن اون بوده، به خاطر اینکه آنروا خب خیلی به فلسطینی‌ها کمک میکرد و در غزه هم خب همونطور که شما گفتی تنها آژانسی بود که زیرساخت‌های لازم برای فراهم کردن کمک برای مردم فلسطین و غزه رو در اختیار داشت. حالا علاوه بر مواد غذایی و کمک‌های بشر دوستانه، دارو هم در اختیار اونها قرار میداد، خدمات به دانش آموزان ارائه میکرد و الان این برنامه‌ای که اون رو برای انحلال آنروا دارن، و این یک هدفی بود که اسرائیلی ها از سال 1949 که آنروا تأسیس شد به دنبال از بین بردن و انحلال اون بودن. اون در دوران ریاست جمهوری ترامپ سعی کردن این کار رو بکنن، آنروا در این چارچوب بودجه آنروا رو قطع کرد و این فشار رو به اونها وارد کرد. در دوران ریاست جمهوری ترامپ بودجه آنروا کاملا متوقف شد از طرف آمریکا. بایدن وقتی که اومد رئیس جمهور شد، اون تأمین بودجه رو برای یک دوره کوتاهی از سر گرفت، اما کنگره که تحت کنترل جمهوری خواهان بود در سال 2023 بودجه رو برای آنروا تأمین کرد برای فلسطینی ها، اما این شرط رو گذاشت برای سازمان ملل بودجه رو که تأمین کرد، گفت نباید در اختیار آنروا قرار بگیره. و الان اسرائیلی ها دارن از غزه و رزمندگانی که در غزه هستن، فلسطینی هایی که هستن و قبلا در استخدام آنروا بودن، گروهی که حالا با آنروا کار میکردن رو و در واقع از غزه دفاع میکردن، از اردوگاه ها حفاظت میکردن رو، این رو اومدن به عنوان یک بهانه دارن استفاده میکنن. میگن آنروا چون از فلسطینی ها رو استخدام کرده بود، پس حتما داره با گروه های مقاومت همکاری میکنه، در حالی که اون افراد اونا کسایی بودن که در واقع فعالیت بشر دوستانه انجام میدادن و فقط اردوگاه ها کمک میکردن، به برنامه های آموزشی بچه ها رسیدگی میکردن در اردوگاه ها، حالا چه در غزه و چه در کرانه باختری. اما اسرائیل این مسئله رو به عنوان یک بهانه داره مورد استفاده قرار میده. یک کار دیگه که آن رو با می کردیم بود که اون جیره هایی رو برای سالمندان اختصاص داده بودند و اونا رو توضیح می کردن. ولی اسرائیل از همین مسائل به عنوان یک بهانه استفاده میکنه تا اون هدف قدیمی خودش رو و اون رو در واقع بهش برسه و آن رو تسلیم خودش بکنه.
ممنونم آقای کنج. در واکنش به این تصمیم رژیم صهیونیستی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته توقف فعالیت آنروا عواقب ویرانگری در پی خواهد داشت. فیلیپ لازارینی کمیسر آنروا هم گفته این کار اسرائیل رنجهای مردم غزه رو که در یک سال گذشته در شرایطی شبیه جهنم زندگی کردن سخت‌تر میکنه. همه اینها در حالی صورت میگیره که شمار شهدای ثبت شده نسل‌کشی امروز از 43,000 نفر هم عبور کرد. به نظرتون چه فضا و شرایطی باعث شده رژیم صهیونیستی علاوه بر این که به راحتی به نسل‌کشیش ادامه میده، حالا آزادانه گام‌هایی مثل افزایش محاصره رو برداره؟
ببینید، در واقع تلاش برای متوقف کردن فعالیت‌های آنروا در غزه و کرانه باختری یک بخشی از همین جنگ و نسل‌کشی اسرائیل هست. این بخشی از اون هست و در واقع با متوقف کردن فعالیت آنروا میخوان به گرسنگی رو و به غزه وارد بکنن، در واقع اون فشار گرسنگی رو تشدید بکنن و اونها رو اینطور تحت فشار قرار بدن. ببینید، اونها الان با شمال غزه شروع کردن، یک نسل کشی رو شروع کردن، دارن در اردوگاه جبالیا این کار رو انجام میدن. اردوگاه جبالیا یکی از نمونه ها و یکی از نمودهای فعالیت های آنروا بود و الان اسرائیلی ها سراغ اون رفتن. اون جای جبالیا جایی بود که خب کمک ها اونجا می اومد، کمک های پزشکی اونجا می اومد و در واقع پیشرو بود در امر واکسیناسیون فلج اطفال هم بود و کودکان رو در واقع مسئول میکرد در برابر این بیماری. اما الان اونها با همون منطقه شروع کردن. علاوه بر این، خب همونطور که من گفتم، آنروا در جبالیا هم اون جیره های غذایی رو توزیع میکرد، زیر ساخت های لازم رو در اختیار داشت برای توزیع مواد غذایی و دارویی. ولی الان میبینیم که اسرائیل اومد جلوی آنروا رو گرفت، چون آنروا واقعا برای فلسطینی ها یک نهاد لازم و ضروری بود و واقعا به اون احتیاج داشتن. اما اونا بهونه لازم رو هر جوری که بود فراهم کردن و الان در غزه الان اتفاقی که افتاده این هست، گفته میشه که مواد غذایی هست ولی کسی نیست که اونها رو توزیع بکنه. خب این کاری بود که آنروا میتونست انجام بده و اگر کمکی وجود داشت بحث توزیعش بسیار مهم بود. حالا ما وزارت خارجه اسرائیل یک سندی داشت که در اون یک ارزیابی داشت از شرایط فلسطین و در بخشی از اون گفته بودن که اعراب و فلسطینیان باید از بین برن و اینها در واقع بخشای اضافه ای از دنیای عرب هستن و به تدریج از بین خواهند رفت. الان با متوقف کردن فعالیت های آنروا این اتفاق در واقع احتمال رخ دادنش زیاد هست. آنروا مدارس زیادی رو در غزه و در کرانه باختری اداره می کرد و این خب مسئله آموزش خیلی مهم بود برای کودکان فلسطینی، به اونها اجازه می داد که به آگاهی برسند و الان اسرائیل با این کار در واقع داره تضمین میکنه که کودکان فلسطینی به آموزش دسترسی نداشته باشند و خب این باعث میشه که اونها موقعیتشون بسیار ضعیف بشه در آینده در دنیای عرب و در کلا در دنیا. در سال 1949 که آنروا تأسیس شد قبل از اون تأسیس در یک قطعنامه درست سازمان ملل صادر کرد که در اون درخواست بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمینشون در فلسطین خواسته شده بود. 6 ماه بعد اسرائیل اسرائیل پذیرفته شد در سازمان ملل به عنوان یک کشور، به این شرط که آوارگان فلسطینی برگردن به خانه خودشون و به میهن خودشون. اما این اتفاق نیفتاد و در دسامبر 1949 بود که آنروا تأسیس شد، به خاطر اینکه اسرائیل اون در واقع تعهدی که داده بود رو انجام نداد و اون شرطی که در اون قطعنامه مطرح شده بود رو بهش عمل نکرده بود. این بود که آنروا رو تأسیس کردن و الان اومده اجازه نمیده که همون آژانس وظایف خودش رو انجام بده و در حقیقت اون داره یه کاری میکنه که سازمان ملل دیگه هیچ دسترسی نداشته باشه به منطقه. الان سازمان ملل باید در واکنش به این اقدام اسرائیل رو از عضویتش رو تعلیق بکنه در این سازمان.
جنبندی خیلی خوبی بود. آقای جمال کنج، نویسنده و تحلیلگر فلسطینی رو همراهمون داشتیم. آقای کنج، از شما ممنونم.
متشکرم.
خب ما در پرونده دوممون میخواییم تحلیلی داشته باشیم بر واکنش ایران نسبت به حمله رژیم صهیونیستی. موشکافی بیشتری انجام خواهیم داد در خصوص تعابیر و عباراتی که رهبر انقلاب اشاره داشتن. در ادامه همراه شما خواهیم بود.
یه غلطی کرد، خودشون هم البته بزرگ نمایی میکنن، بزرگ نمایی اونا غلطه، اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلط. اینی که ما بگیم نه این چیزی نبود، اهمیتی نداشت فلان، این هم غلط. بایستی خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی باید به هم بخور. اینا دچار خطای محاسباتی هم نسبت به ایران، اینا ایران رو نمیشناسن، جوانان ایران رو نمیشناسن، ملت ایران رو نمیشناسن. قدرت و توانایی و ابتکار و اراده ملت ایران رو هنوز درست نتوانستن بفهمن. این رو ما باید به اینها بفهمونیم. کیفیت کار رو مسئولین ما باید تشخیص بدن و درست بفهمن و اون چی که صلاح این کشور و این ملت هست اون رو انجام بدن. باید بدانن ملت ایران کیست، جوانان ایران چگونن. این فکر، این انگیزه، این رشادت، این آمادگی که امروز در ملت ایران وجود داره، خود این امنیت سازه.
تا گفتگوی ما با آقای ترابی شروع بشه من یه اشاره بکنم. بعد از حمله رژیم صهیونیستی همه نگاه‌ها در داخل و خارج منتظر بود که ببینه ایران چه تصمیمی میگیره. رهبر انقلاب شخصا در این باره اعلام نظر کردن. صحبت‌های رهبری کوتاه بود اما هنوز ناظران و تحلیلگران اون رو بررسی میکنن. رهبری 4 جمله مشخص رو بیان کردن. یک، این که هم بزرگ نمایی دشمن و هم کوچک انگاری اقدام اونها غلطه. 2، اینکه باید خطای محاسباتی رژیم صهیونیستی درباره ایران به هم بخوره. 3، اینکه باید قدرت و اراده و ابتکار ایران رو به اونها بفهمونیم. در نهایت هم کیفیت کار رو باید مسئولان به درستی تشخیص و اون چه که به صلاح این کشور و ملت هست انجام بدن. آقای ترابی سلام، خوش آمدید به جامعه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما، با افتخار در خدمت شما هست.
ببینید ما مرور کردیم بیانات رهبری رو، فکر میکنم برای هر تحلیلی بهتر از نقطه صفر در بیانات ایشون شروع کنیم. فکر میکنم نقطه صفر در این بیانات اونجاست که رهبری ریشه این ماجرا رو خطای محاسباتی صهیونیست‌ها معرفی کردن. شاید بد نباشه همین ابتدا این موضوع رو بررسی کنیم، خطای محاسباتی صهیونیست‌ها چی بوده، اونها چه محاسباتی داشتن که اشتباه بوده، حالا رهبری میگن اون محاسبات با هم باید به هم بخوره.
بله، اگه اجازه بدید من یه سه تا مقدمه کوتاه عرض کنم. من خواهشم اینه که مردم عزیز فرمایشات مقام معظم رهبری رو در یک بسته کامل و یک منظومه فکری کامل ببینن. من مثلا در خصوص این جمله آقا که ایشون فرمودن که نه شتاب میکنیم نه تعلل، خیلی ها الان این جمله رو شنیدن. من یادم اولین نشست اندیشه راهبردی سال 89 آذر 89 در خصوص نقشه راه این جمله رو ایشون داشتن. پس منظومه فکری ایشون یک منظومه مشخصه. مطلب دوم اینه که اگر میخوایم یک جمله آقا رو تحلیل کنیم، یعنی کلن علما و کسانی که حکیمانه حرف میزنن صغرای بحثشون و کبرای بحثشون مشخصه، یعنی بعضی دیکوت کردن بعضی کلمات رو باید در ابتدای بحث یعنی رمزگوشایی کردین. موضوع سوم این که ما در الان شرایطی از تاریخ قرار داریم که این شرایط شرایط بسیار مهمیه. من خواهش میکنم که هر کسی، هر کنشگری که الان هست، وظیفش رو باید بدونه، بشناسه و خوب عمل کنه. در برهه مهمی از تاریخ هستیم. با این سه مقدمه من عرضم اینه که فرمایش آقا در خصوص این که خطای محاسباتی دو سوال رو ایجاد میکنه: یک، چه خطای محاسباتیه؟ دو، چرا این خطای محاسباتی شکل گرفته؟ این سوال دوم بعضی وقتا مستطره و باید بهش بپردازیم. من چه خطای محاسباتی، به ذهنم 6 خطای محاسباتی رسید که اینها به نظر من باید اگر هست تغییر پیدا کنه. و اینجا تأکید کنم جمله آقا یک کلمه ای داره، این به عنوان ولی فقیه، به عنوان نایب امام زمان، امام جامعه، اونایی که این مسئله رو اعتقاد دارن، اونم کلمه بایده. وقتی ایشون دستور میده باید، حالا من در ادامه در خصوص جمله دیگه ایشون هم ایشون تعیین تکلیف کردن، باید بس فرض بر هر کسی که انجام بده. خطای محاسباتی اولی اینه که ایران پاسخ ندهد، یعنی اسرائیلی ها دنبال این بودن که ایرانی ها پاسخ ندن. این مسبوق به سابقه هم هست. شما تغییر رئیس آمان در بعد از عملیات وعده صادق 1 برای همین مسئله بود. ببینید من یه توضیح بدم، مردم ما فقط از جریان امنیتی اسرائیل موساد رو میشناسن. اسرائیل 3 دستگاه امنیتی داره: موساد، شیمبت یا شاباک که این دوتا یکیه، و از همه مهمتر آمان. آمان دستگاه تحلیلی ارتشه. خب اونها تحلیلشون این بود که آقا بعد از عملیات، یعنی بعد از تخریب و زدن شهید زاهدی و تخریب ساختمان کنسولی وزارت سفارت ما در سوریه و دمشق، اینا پاسخ نمیده. خب این باعث شد که اون استعفا بده. پس این سوال اول، این خطای اول
اولین بود که اگه اقدامی علیه ایران انجام بدن ایران واکنش نشون نمیده.
حالا من اگه وقت میشد تحلیل این خبرگزاری های خارجی رو در این 24 ساعت واقعا اینا این ریختن به هم، یعنی رسما میگن ما نمیتوانیم این فرمایش رو. خیلی حکیمانه به نظرشون صحبت کرد، همون صحبت هیلاری کلینتونه که با یه سخنرانی کل برنامه‌های ما رو میروزه بیان، واقعا ریختن به هم. موضوع دوم اینه که ایران نمیتواند پاسخ دهد.
خطای محاسباتی دوم
نمیتواند پاسخ دهد دو بخشه: یکی این که ما طوری حمله میکنیم که پدافندش نمیتواند پاسخ بده. یعنی اینا شوکه شدن. من هم اینجا جا داره دست و بازوی این قهرمانان پدافندمون رو ببوسم که واقعا جانانه دفاع کردن. این یه خطا بود. دو این که ایران بعد از این نمیتواند عملیات پاسخ بده، که باز این سخنرانی اون رو تغییر داد. مطلب سوم اینه که ایران پاسخ ضعیف بدهد. ببینید اینجا یه مطلبی هست که یه استراتژی،
یعنی اگه داخل ایران بمبارون کنن اقدام بعدی ایران اونقدر جدی نخواهد بود.
بله.
این محاسبه.
بله. البته من به شما بگم اینجا یه مطلبی، سفرهای آقای عراقچی خیلی به نظرم اینجا قابل تقدیره و قابل تأمله. خیلی سفرهای خوبیشون رفتن و پیغامی که به اونها دادن، خب اینها برنامه دیگه ای رو داشتن و پیغام رو گرفتن و کار آقای عراقچی به نظرم اینجا قابل تقدیره و این کاری که انجام دادن خیلی خیلی درست هم جا فرمودن. خیلی سطحش پایینه، البته نباید بگیم که فراموش نکنیم کار یک خط قرمز بسیار مهم رو رد کردن که در ادامه صحبت می‌کنیم. خطای چهارم اینه که ایران در استراتژی مابام بازی کند.
مابام
ببینید اینا یه استراتژی، یه راهبردی دارن. من یه وقتی باید بشه جلسه مفصلی 11 راهبرد اسرائیلی ها رو عرض کنم خدمت شما. یه راهبردی دارن مثل مابام، یعنی نبرد درون نبرد ها. نه چی بود این مابام؟ مابام این که آقا ما وارد نبرد میشیم، این نبرد، این خیلی من خواهشم اینه که مسئولین ما دقت کنن. یک نبردی که پله پله ما داریم با ایران میبریم جلو. ما نمیتوانیم با ایران وارد جنگ شیم، کسی هم حاضر به جنگ نیابتی نیست. درون یک نبردی وادار کنیم ایران رو آقا 10 10 11 12 همینجوری بیام. اگر خطای محاسباتی اینجاست، اگر اینجا ما 10 اومدیم شما مثلا 15 اومدی، این میشینه سر جاش. این خطای این مسئولین رو دقت کنن. اگر پاسخ به مسئله 10 رو 11 بدن، حتی 12 بدن، این باز میره رو 13 14. شما اگر پاسخ 10 سقفش 20 باید رو 19 18 باشی. این اون راهبرد مابامه. ما نباید در راهبرد مابام بازی کنیم. من خواهشم اینه که مسئولین دقت کنن. مطلب پنجم اینه که مردم ایران مایل نیستن. این خیلی باز دقت کنید. از اون رمزگشایی های فرمایش آقا در ادامه ایشون جوانان و مردم رو خطاب قرار میدن. اینا خطای محاسباتی میگه که آقا مردم نمیخوان که ایران پاسخ بدهد، حالا به دلایل مختلف. به نظرم اونجا این مقدمه رو عرض کردم برای این مسئله است که مردم باید نشون بدن که اتفاقا هر کسی، صدای مردم باید اینجا بلند باشه. فعالان دانشجویی، طلاب ما، مردم، هر کسی در هر جای، کنشگران اجتماعی، فضای مجازی، این مارپیچ سکوت رو بشکنن و برسونن که آقا ما میخواهیم همراه نظامیم، همراه مردمیم، همراه فرماندهان ما هستیم و فرماندهان ما و نیروهای نظامی ما دستشون رو ماشه نباید بلرزه، باید عقبه اجتماعی داشته باشن. مسئله ششم که به نظر من اونها دنبالش بودن، خطای محاسباتی که در ایران حاکمیت دوگانه داریم. یه بخشی هم حالا دارن میگن بهش باشه، یه بخشی میگن نباشه. این خطاب من نسبت به مسئولینه. نباید خدایی نکرده کسایی که رسانه دارن حرفی دارن، این محاسبه رو دشمن بکنه که کسی هست تو ایران یه حرف دیگه ای میزنه. و پاسخ در دو سطح باید باشه. یک سطح کاری که آقای اجایی و دوستان کردن، به نظرم قوه قضایی دادستانی ورود کنه مدعی العموم. یه بخشی هم صدا سیما، رسانه های ملی بیان گفتمان سازی و وارد بحث بشن. در خصوص چرای خطای محاسباتیشون 4 تا دلیل داره که چرا این خطا شده. خطای اول اینه که روی اخلال در منطق محاسباتی ما اینا حساب باز کردن. ببینید ما یه منظومه فکری داریم. این منظومه فکری یک دستگاه محاسباتی داره. این دستگاه یک منطق حاکم داره. وقتی منطق حاکم ویروسی شد، دوچار بدافزار شد، این نتوانست درست حساب بکنه، اینا رو اون حساب باز کردن، یعنی روی این مسئله حساب باز کردن. حالا با روش‌های مختلف دارن روی اون اخلال روی دستگاه محاسباتی هم کار میکنن. مسئله دومی روی جریان نفوذ کار میکنن، یعنی اینا حساب کردن که جریان نفوذی درون نظام سالها و قرنها، بدانید مردم ما شبکه برون مرزی ساواک اسمش شبکه زیتون بود، 4000 نفر بودن، یک نفرشون دستگیر نشد بعد از انقلاب. 120 لوژ ماسونی داشتیم، 126 تا اگر اشتباه نکنم، یه نفر از اونها دستگیر نشد. بدنه جریان نفوذ در کشور جدیه و در خیلی جاها هستن، باید روی این قضیه حساب کنیم. مسئله سوم روی هک ذهنی جامعه ما فکر کردن، یعنی جامعه ما رو دچار این کنن که فکرشون، جنگ شناختی ادراکی که داریم حرف میزنیم، فکر اینها رو، تصور اینها رو، برداشت اینها رو تغییر بدن و دارن طراحی میکنن. سخنرانی آقا واقعا هوشمندانه این بازی رو ریخته بهم. موضوع چهارم اینه که اخلال در اضلاع حکمرانی ما. این باز من خواهشم اینه، ببینید حکمرانی و سیاست گذاری عمومی اضلاع مختلفی داره، اقتصاد داره، صنعت داره، بهداشت و درمان داره. اگر یه بخشی مثل یک ماشینه، وقتی لاستیک پنچر باشه، فرمون خراب باشه، تو نمیتوانی درست رانندگی. اقتصاد باید همراه باشه. با من خواهشم اینه، مجلس محترم، دولت محترم، حواسشون باشه در شرایطی که الان هستیم همراهی اقتصاد، معیشت مردم، بهداشت و درمان، بخشای مختلف در این شرایط باید قرار داشته باشه.
خیلی ممنون. برای اینکه پیشبرد بحث مناسب تر باشه، من برخی از سوالات رو تجمیع بکنم. ببینید در بحبوحه نبردی هستیم که شاید هیچ وقت در تاریخ کشور ما شاید که قطعا پیش نیامده. اینکه ما با رژیم صهیونیستی متقابلا ما اونجا موشک باران کنیم، اونا بخوان حالا در داخل ایران برای اولین بار بمباران انجام بدن. این بحث خیلی به نظرم برجسته است. تا جایی که من توی روزنامه اسرائیلی جروزلم پست دیدم، فردای این اقدامشون نوشت که اسرائیل از ترس بمباران از سد ترس بمباران ایران عبور کرد. شاید این بی ارتباط با واکنش رهبری نباشه که گفتن ما نباید کوچک انگاری بکنیم، یعنی اتفاق مهمی رخ داده و عواقب برای ما در آینده میتونه داشته باشه. یعنی تا این لحظه این رژیم به خودش اجازه نمیداد چنین کاری بکنه، حالا میگه من یه بار اینو انجام دادم، قطعا توی همچین مواردی میگه دفعه دوم دفعه سوم اینا دیگه برام آسان‌تر خواهد بود. در این خصوص حالا رهبری رفتن سمت راهکار و راه حل، چه باید کرد، تعبیری به کار بردن که باید قدرت، اراده و ابتکار ایران رو به اونها بفهمونیم. این سه کلمه به نظر هر کدومش با یک حکمت و هوشمندی انتخاب شده. شما چه برداشتی درباره این دارید؟
بله، کاملا به نظر من سوال کامل به جا و درستی فرمودید. ببینید، در پاسخ به این مسئله من خواهشم اینه که یه دقت ویژه باز به این شرایطی که ما الان هستیم بکنن. ما یک خط قرمز مهم رو دشمن رد شده و روند کار اسرائیلی ها نشون داده وقتی خط قرمز رو رد بشه این رو ادامه میده. من الان
مثل ترور فرمانده حزب الله
دقیقاً همین
دو ماه پیش همین رو دیدیم.
پیج شما کی فکر میکرد اینا بتوانن 4000 پیجر رو یک دو منفجر بکنن؟ یا ترور اسماعیل هنیه اصلا فردای روز تحلیف در ایران، اونم در چنین شرایطی. بعد از پیجرها مکس نکردن، دشمن معطل نمیشه، سریع بیسیم ها ابراهیم عقیل و 15 تا فرمانده یگان رضوان سید حسن نصرالله، حتی بعد از وعده صادق رفتن سراغ سید هاشم. یعنی چی؟ شما بدانید این خط اگر تمام بشه، اگر از این مسیر، از این خط قرمز رد بشن، و من تاکیدم اینه مسئولین ما دقت بکنن، من به عنوان یک پژوهشگر، محقق، معلم دانشگاه حرف میزنم، تصمیم با شماست، اما اگر زمانی طولانی بگذره و زمان زیادی بگذره که نخواهیم این خطای محاسباتی اونها رو تغییر بدیم، چه اتفاقی رقم میخوره؟ ممکن حرکت بعدی بکنن، حرکت بعدی ممکنه ترور یکی از مسئولین و سران باشه.
همونطور که رهبری گفت به تأخیر هم نباید بیفته.
بله، بدون تعلل و بدون شتاب زدگی، اما با یک سرعت و دقت معقول. و اینکه دقت
که همه این قدرت و اراده و ابتکار رو با هم داشته
باشه. من در خصوص ابتکار میخوام یک کم صحبت کنم. ببینید، ما ایرانی ها استاد اینی که دارم میگم، نه برای جمهوری اسلامی، تاریخ ایران رو دارم میگم، استاد استفاده از ابتکار عمل ها هستیم و ابتکار عمل رو در دست گرفتم. من میخوام حقیقت اینی که یک پیشنهادی،
من 4 دقیقه فرصت دارم،
من تو 4 دقیقه همین رو جمع بندی میکنم، یک پیشنهاد بدم و پیشنهاد که راهبردی و عملیاتی باشه. ببینید، در حوزه ابتکار عمل و اینکه ما کار کنیم، همش مسئله نظامی نیست. یعنی ما باید زمان رو درک بکنیم و درست اقدام انجام بدیم. من میخوام اینجا حاج اسماعیل قانی، فرمانده سپاه نیروی قدس رو خطاب قرار بدم، آقای احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی، سردار سرلشکر باقری و وزیر دفاع. به نظر من الان وقتشه. کاری که حاج قاسم با پوتین و روسیه کرد، الان ببینید، من الان حرفم اینه، ما باید همون کار رو دوباره تکرار کنیم، ابتدا با روسیه بعد با چین. ببینید، اینجا ابتکار عمل داشتن فقط این نیست. ببینید، عقبه اسرائیل باید ضعیف شه. چینی ها باید بدانن در این برهه حساسی که الان قرار دادیم، همون جمله آقا در خطبه نماز جمعه نصر که فرمودند اگر از این معرکه، از معرکه غزه و لبنان، اسرائیل پیروز بیاد بیرون، میره سراغ کشور دیگه. چینی ها باید بدانن اگر در این شرایط از این جبهه‌ای که ما داریم تغییر نظم نوین جهانی رو حرف میزنیم، یه اتفاقی بیفته و اینها پیروز بیان و از اون سمت یه اتفاقی که بیفته در آمریکا، جبهه این خطای محاسباتی رو دقت بکنیم، این جبهه اوکراین و روسیه هم فروکش بکنه، توان حضور ناتو در این منطقه، من خواهشم، مسئول دقیقا بیشتر میشه. الان باید اون سفر دوباره شکل بگیره، آقای قانی برن سراغ پوتین، بعد سراغ چین.
یعنی همون جوری که ظرفیت روسیه به درستی پای جنگ سوریه اومد، احسن. باید این بار هم بفهمند که مسئله جدی،
هم در مسئله سوریه اگر میخوان در نظم جدید جهانی و که جهان آینده حجم بیشتری داشته باشن، حجم واقعی رو داشته باشن، این افسانه رو بذاریم کنار که با اقتصاد میان، نمیدونم، نه، هر جا تغییر نظم بوده با درگیری و خونریزی بوده و بدانن چینی ها این چیه. من جای آقای احمدیان باشم دو تا سناریو درست میکنم. به کارشناسان میگم یک سناریو رأی ترامپ، یک سناریو رأی کامالا هریسه. برای هر اگر ترامپ بیاد جبهه اوکراین رو فروکش پیدا کنه، توانش رو بیاد اینجا، ما به توان نظامی چین نیاز نداریم، چه واسه برعکس اونا به ما نیازه، همونجوری که روسا نیاز داشتن. اما نکته اینجاست، من حرفم اینه که شما بروید